مال خواهند کرد و برنامه هایی رو تقدیمتون میکنن که انشالله در خور شما هم وطنان گرامی و ارجمند باشه. لحظاتتون سرشار از آرامش، همراه ما باشید با برنامه های شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. هاشور عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی میشه با موضوع بحران‌های طبیعی، سیل و نقش آنها در افزایش آسیب‌های اجتماعی. ساعت 10 به وقت تهران است.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. افتخار داریم در خدمت شما باشیم با برنامه هاشور. بله، در خدمت شما هستیم با برنامه هاشور و همونطوری که میدونید هاشور رسالتش اینه که موارد مختلف به هر حال اجتماعی رو مورد بحث و بررسی قرار بده. در این برنامه هم ما قراره که بررسی بکنیم یه معضل اجتماعی که اخیراً به وجود اومده و همتون هم در جریانش هستید. قراره که در مورد سیل‌های اخیر با هم صحبت بکنیم و متناسب با موضوع برنامه هم مهمانان گرانقدر داریم که به در واقع موقع و جای خودش معرفی خواهم کرد. اما شماره پیامک 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست و شما شنوندای عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو به این شماره و این سامانه پیامک بکنید. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم. با برنامه هاشور و با موضوع سیل در خدمت شما هستیم. خب اول باید بگیم که خدا رو 100,000 مرتبه شکر که نعمت خودش رو به ما ارزانی داشت. به هر حال ما سالهای گذشته از خشکسالی مینالیدیم و به هر حال با شلاق خشکسالی تن و بدن خیلی از سرزمین‌های کشورمون حسابی سرخ شده بود و خیلی از کشاورزان و روستاییان عزیزمون بابت همین خشکسالی مجبور شدن مهاجرت بکنن، شغلشون رو عوض بکنن، چرا که نمیتونستن درآمدی داشته باشن. اما به هر حال بحث بارندگی‌های اخیر قدری این خشکسالی رو مرتفع کرد. اما اینکه این بارندگی‌ها تبدیل به سیلاب شد و خون و زندگی خیلی از هموطنان عزیزمون رو تحت شعاع خودش قرار داد و مورد آسیب قرار داد، این در واقع میشه گفت که موضوعی است که ما قراره در این برنامه مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار بدیم. یه فاصله کوتاه میگیریم، بعد با معرفی مهمانان گرانقدری که در این برنامه حضور دارن در خدمت شما خواهیم بود. خب در این برنامه ما مهمانان گرانقدری داریم و بنده افتخار دارم که در خدمت عزیزان بزرگواری باشم که قرار هست که تا پایان برنامه با ما همراه باشن در استودیو و الان هم در استودیو حضور دارن. در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی محقق هستیم. آقای دکتر محقق در مرکز مدیریت اطلاعات حوادث و بلایای سازمان ملل هستند و به هر حال افتخار داریم که در این برنامه می‌خوایم از محضرشون استفاده بکنیم. آقای دکتر خوش اومدید.
متشکرم. خیلی ممنون از لطف شما. خوشحالم که در این برنامه خدمت شما و شنوندگان محترم هستم و امیدوارم که بحث و گفتگوی خیلی مفیدی داشته باشیم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر بهروز نقش، روانشناس و به هر حال کسی که مطمئنن مباحثی که قرار مطرح بکنه تو بحث آسیب شناسی در واقع بعد از سیل خیلی میتونه موثر باشه برای مردم عزیز کشورمون و نقاط آسیب دیده. آقای دکتر خوش اومد.
ممنون. سلام بر همراهان عزیز و سلام بر آسیب دیدگان سیل اخیر کشور. در خدمت
سپاسگزارم. همینطور در خدمت جناب آقای مهندس پیمان سرپاس هستیم، مدیر عامل جمعیت ایثارگران که خیلی هم فعال بودن جمعیت ایثارگران در کمک به سیل زدگان. آقای مهندس خوش اومدید.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان بزرگوار برنامه و ملت بزرگ ایران. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همینطور حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ایدون، معاون محترم فرهنگی اجتماعی جمعیت ایثارگران هم در استودیو حضور دارند و در خدمتشون هستیم. خوش اومدید به برنامه.
با عرض سلام و وقت بخیر محضر همه مهمانان عزیز و شما مجری توانا در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. منم خودم معرفی بکنم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس برنامه هاشور، در خدمت شما. خب اجازه بدید بحث رو این گونه شروع بکنیم که به هر حال ما خیلی دوست داشتیم که یه بارندگی بشه، یه قدری از این خشکسالی در بیایم آقای دکتر محقق، و یه مقداری به هر حال این زمینای ما، زارعین ما، کسانی که کشت کار میکنن یه نفسی بکشن. خب الحمدلله رب العالمین این اتفاق افتاد، بارندگی های بسیار بسیار خوبی رو ما در سطح کشور داشتیم، خیلی هم فراگیر بود، همه استان های کشورمون اینجوری که به هر حال من مطلع هستم این بارندگی ها رو داشت، اما برخی از نقاط تبدیل به سیلاب شد و این سیلاب متاسفانه آسیب های خیلی بدی رو به خانه و کاشانه هموطنان عزیزمون چه در شمال کشور و چه در جنوب کشور، منطقه لرستان و منطقه خوزستان وارد کرد. چطور میشه که به هر حال یه قدری مدیریت کردین سیلاب ها رو؟ اصلا مدیریت سیلاب ما داریم یا نداریم؟ قطعا داریم. یه قدری میخواییم برامون بفرمایید که اون وجه در واقع علمیش به چه صورت.
متشکرم. عرضم به حضور شما که دو تا تعریف باید ارائه بشه و یا تصحیحی در تلقی که جامعه داره از بحث حوادث و بلایا. یکی این که ما به معنی واقعی کلمه بلای طبیعی نداریم. طبیعت هیچ وقت بلا نداشته و مقصر اصلا نبوده. همونطور که در طول تاریخ جامعه ایرانی تمدن و فرهنگ ایرانی یا کشور دیگه هم نشون دادن که چطور با این بحث مخاطرات مقابله کنن. اون اتفاقی که میفته یک پدیده طبیعی است یا یک مخاطره طبیعی حد اکثر. اگر این مخاطره در جای ضعیف و نامنظم و بدون مدیریت اتفاق بیفته تبدیل به بلا میشه. اگه در یه جای غیر آسیب پذیر اتفاق بیفته خب اون بلا نیست. بنابراین در بحث سیل تلقی عموم این هستش که بارش سنگین غیر منتظره باعث ایجاد سیل به عنوان یک حادثه یا فاجعه مخرب شده، که واقعا اینطور نیست. بارش های سنگین یکی از تقریبا 4 یا 5 عاملی است که سیل رو ایجاد میکنه. بقیه عوامل مهم ایجاد کننده سیل در حقیقت بستگی به عوامل اجتماعی، مدیریتی، زیرساخت ها و بدنه خود نوسازی کشور داره. اگر اونا صحیح انجام بشه و مدیریت بشه، مثل مدیریت منابع آب، مثل مدیریت منابع طبیعی، مثل سدها، راه، ساختمان و و تمام اینها، در حقیقت یک بارش سنگین همون نعمت الهی خواهد بود و تبدیل به یک مخاطره یا بلا یا فاجعه نخواهد بود. بنابراین در شروع بس به نظر من ضروری است که ما تفکیک قائل بشیم بین یک مخاطره یا پدیده طبیعی عادی و همچنین آسیب پذیری هایی که جامعه ممکنه داشته باشه و این پدیده عادی رو تبدیل به یک فاجعه مخرب بکنه. و این آسیب پذیری ها انواع مختلفی داره که امیدوارم در ادامه بحث بتونیم بیشتر اون رو بشکافیم و روش صحبت
بله بکنیم. سپاسگزارم. حتما همینطوره. آیه دکتر نقش، حالا با توجه به حوزه کاری که شما و تخصصی که حضرت عالی دارید، به هر حال سیل یه سری عواقبی داره، خرابی هایی داره، آسیب های اجتماعی به دنبال خواهد داشت. میخوایم یه قدری در این مورد با هم صحبت بکنیم و اینکه برامون بفرمایید. به هر حال کسی که همه هستیش رو از دست داده، خون و زندگی، به هر حال میگن که آقا طرف اگر مثلا فرض بفرمایید که مالی رو از دست بده شب واقعا خوابش نمیبره. مثلا یه چیزی از انسان فرض بفرمایید تو خیابون داره میره، مثلا ازش میدزدن یا مثلا از دست میده یا سرشو کلا میذارن، ولی اینکه مثلا یهو یه شبه در عرض مثلا چند ساعت کل خونه و زندگیش رو از دست میده، این در واقع چه آثار و بار سنگین روانی رو در خانواده و اون افراد تحمیل میکنه؟
یه خبری رو بهم رسید تو این سیل اخیر که خانومی، حالا نمیدونم با خبرنگاری صحبت میکرد یا این گزارش شخصی شبکه‌های اجتماعی بود، میگفت من سالها کار کردم، خورد خورد برای جهاز دخترم طلا پس انداز کردم، یه گوشه خونه گذاشته بودم و سیل همه سرمایه منو برد. خب قطعا بسیار متاسف میشیم که این رو میشنویم، اما یه اصلاحی هم بکنم فرمایش جناب علی مثل اصلاحی آقای دکتر محقق عزیز. تمام هستی رو باختن ما باش زاویه داریم از دیدگاه روانشناسی، تمام هستی رو باختن رو یه مقدار از نظر معنوی هم شاید باش زاویه داشته باشیم. ببینید از دیدگاه ما، تو یک جمله خیلی فشرده، از دیدگاه روانشناسی و روانشناسی اجتماعی، آسیب اجتماعی یک نابسامانی و یک ناهنجاری رفتاری افراده، چه فردی چه جمعی. دقیقا میخواییم از این زاویه به قضیه آسیب اجتماعی. من تعریفی از بحران تو روانشناسی و بلیه یا حالا مخاطره اینها میسپاریم به آقای دکتر محقق عزیز. از زاویه آسیب اجتماعی و مفهومش اینه که یک نابسامانی و ناهنجاری رفتاری افراد چه به صورت فردی یا جمعی. خود همین آسیب اجتماعی یه ریشه داره، خودش ریشه در بی‌نظمی ها، کجکار کردی ها یا نارسایی های پدیده های دیگر اجتماعیه، پیش آمد های مطلوبی داره، پس یک عقبه داره، یک بعد داره، پس دوچار یک سیستم معیوب یا فرایند معیوب هستیم. چه نتیجه‌ای میگیریم؟ رنج تولید میشه. حالا ما رو کلمه رنج تو روانشناسی و روانکاوی بسیار دقت میکنیم و زاویه بسیار بزرگی رو با درد داریم، ولی ما تو عامیانه به راحتی رنج رو کنار درد میذاریم. انسان به لحاظ وجودی مستحق رنج نیست، اما درد بخشی از زندگیشه که بعداً راجبش میپردازیم. پس اینها یعنی آسیب‌های اجتماعی که توی یک فرایند شکل می‌گیره، یک عقبه داره، یک آینده داره، باعث رنجش روانی میشه، روانی، جسمی، مادی و در واقع قشر آسیب پذیر رو دیگه داره اینجا تولید می‌کنه. یک نکته بسیار مهمی که تو موضوع بحث که به ما منتقل کردن به نظر من بسیار جالب بود این بود که من با این روی کرد دارم بحث می‌کنم که نقشه، حالا یا بلا بگیم یا مخاطره بگیم، چون من اینجوری درک کردم از فرمایش‌های دو تا محقق، مخاطرات به علاوه سوء مدیریت میشه بلا. به نظر من این فرمول ساده رو الان من تو ذهنم هک کردم. به نظر من میاد که موضوع، من از این روی کرد دارم به بازی نگاه میکنم، به بحث نگاه میکنم، که ما میخوایم نقش بلا یا مخاطرات طبیعی رو در آسیب‌های اجتماعی، این یه پیام داره موضوع شما، این برای من خیلی جالبه که این خیلی شجاعانه موضوع انتخاب شده. یعنی ما آسیب اجتماعی داریم، حالا پس یه پیشینه داریم، یک بلا یا یک مخاطره حادث می‌شود، اون آسیب اجتماعی را تبدیل می کند، پس ما فقط به آسیب اجتماعی پس از یک بحران خیلی کاری شاید نداشته باشیم، در واقع داریم خیلی واید و عریض و با یک لندسکی با یک ویوی بسیار وسیع‌تر داریم به آسیب‌های اجتماعی میدیم که حالا در داخل برنامه فهرست می‌کنیم، ریز می‌کنیم، از در واقع تروماها، استرس بعد از سانحه و تمام عوارض این بحث خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر نقش. چون حالا در جمع ما جناب آقای مهندس سرپس هم هستن، مدیر عامل جمعیت ایثارگران و یکی از به هر حال افراد و کسانی که زحمت زیادی هم کشیدن مجموعه جناب آقای سرپس بودن که خب به هر حال نقش خیلی فعالی هم در آقلا هم در جنوب کشور داشتن، چه در لرستان و چه در خوزستان. و آقای سرپس و آقای ایدون باید برامون بفرمایند که این آسیب‌های اجتماعی بعد از سیل واقعا چون خط مقدم بودن و حالا به هر حال از نزدیک دیدن، حرف مردم رو شنیدن، آقای سرپس برامون بفرمایید که واقعا حالا در حین کمک به افراد آسیب دیده، خب شما خیلی چیزا دیدید، خیلی حرف ها از کسانی که خونه و کاشانشون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، حالا به قول آقای دکتر نقش نگیم همه هستی، درست هم هست، ولی به هر حال زندگیشون رو، زندگی مادی خودشون رو، اون چیزی که داشتن از دست دادن. برامون بفرمایید که این آسیب‌های اجتماعی رو شما چطور دیدید؟ وضعیت چجوریه الان اونجا؟
عرضم به حضور شما، بر اساس فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ورود نیروهای مسلح و امداد مردمی به سیل‌زدگان، جمعیت ایثارگران کشور تکلیف دونست ورود کنه به مسئله سیل، چه در آقلا و چه در لرستان. خب با توجه به اینکه من خودم به هر حال فرزند اون دیار هستم در لرستان و شناخت کاملی نسبت به اون منطقه داریم، عرضم به حضور شما با دوستان صحبت کردیم و ورود کردیم به منطقه لرستان، شهرستان خرم‌آباد و بخش پاپی. خب ضمن ورود ما به بخش پاپی دیدیم اصلا راه دسترسی نداریم که ما به مرکز بخش پاپی اصلا ورود کنیم که امداد رسانی بشه. تماس گرفتیم با مسئولین استانی که همچین وضعیتی هست، حتی راه دسترسی وجود نداره که ما به مرکز بخش پاپی که شهر سپیدشت هست برسیم. خب موندیم و با بخشدار اونجا تماس گرفتیم، با امام جمعه محترم تماس گرفتیم، مسئولین محلیشون تماس گرفتیم، خودمون موندیم در صحنه تا با کمک مسئولین استان راه رو باز کردیم. راه رو که باز کردیم ورود کردیم به شهر سپیدشت. تمام جاده های مواصلاتی شهرستان خرم‌آباد به سپیدشت بر اساس رانشی که وجود داشت لحظه‌ای ها دو ساعتی یک بار 10 نقطه از جاده بسته میشد. این رو ما میتونیم فقط لودر بذاریم، کمبود امکانات هم بسیار فراوان بود، یه دونه لودر شهرداری سپیدشت داشت، باید این رو مثل مناطق عملیاتی جنگ اونجا آماده باش میکردیم، میومد دو ساعتی یک بار جاده رو بازگشایی میکرد، امداد رسانی بشه، دوباره ریزش میکرد، بسته میشد. شبا که کلن اصلا جاده بسته بود مدت یک هفته. همین الان هم در حال حاضر رانش ها ادامه داره ولی خیلی سطحش کم است. خب رفتیم اونجا با بخشدار رو با امام جمعه محترم یک جلسه رو برگزار کردیم. ولی منطقه کامل راه های ارتباطی خط هست، پل ها رو آب برده، زیر ساخت ها نابود شده، اکثر اشعار دسترسی به شهر سپیدش ندارن، وضعیت بسیار اسفناک بود. و از اون ور هم تمام به حساب امکانات با توجه به حاد بودن معمولان و پل و دختر به اون ور سرازیر می شد. تو اینکه حضرت آقا دستور فرمودن
به نوعی نقطه‌ای بوده که مقفول مونده بوده. حالا
آره اصلا کاملا محروم. ما احساس تکلیف کردیم بریم بخش پاپی، اونجا بمونیم، مستقر بشیم، تا با به هر حال با پیگیری‌های کسب و امکاناتی که خودمون میتونیم برسونیم به اون بخش، یک مقداری اونجا یه چتر حمایتی داشته باشیم که انشالله بعد از سمت اینکه به حساب پل دختر و معمولان اونو از میدانی اونجا مسائلشون برطرف بشه تا حدودی، چون اونجا واقعا بحران بود دیگه، این برام باز بحران بود، دست کمی نداشت، مونتاژ به هر حال اون ور سرمایه گذاری شده بود. خب ما اومدیم عرضم به حضور شما و در منطقه مستقر شدیم، روستاها رو سرکشی میکردیم، کمک‌های مردمی رو جمع آوری میکردیم و اینکه تماس داشتیم با مسئولین استانی که و کشوری که عرضم به حضور شما بتونیم امکاناتی رو اونجا سرازیر کنیم. خب بخش پاپی دارای 4 تا دهستان بود، دهستانی مثل تنگ هفت و دهستان کشور کلن راه ریلی، راه جاده، هوا هم که هلیکوپتری وجود نداشت از بخواد به صورت هوایی بیاد، کامل مسدود شده بود. بخشدار بنده خدا یک سمت، امام جمعه به دنبال هلیکوپتر در خرم‌آباد، ما در حال امداد رسانی به مردم در دهستان ها، شهر سپیدشت و سایر نقاطی که وجود داشت. دوستان تقسیم شدن دیگه، هر دهستانی یه دونه مدیر کل یا بچه خودمون رو میفرستادیم اونجا با کمک های مردمی به هر حال برن و امداد رسانی بکنن. خب شنیدن کی بود ماننده دیدن، باید بودی در میدان و عرضم به حضور شما حجم وسیعی که خرابی ها به جای گذاشته بود رو میدیدید. همین الان این خرابی ها هنوز ادامه دارد، خیلی از راه های روستایی راه شکافی نشدن، مسدودن. دانش آموزانی که میرفتن مدرسه، خانوادهایی که ارتزاق میکردن توسط شهر، اینا همه مشکلاتی هست که هنوز وجود داره عرضم به حضور شما. اما بحث تخصصی خب بحث دکتر هست، ما آنچه که میدانی هست عرضم به حضور شما و لمس کردیم خدمت شما عرض کنیم.
بسیار عالی. آقای ایدون، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای سرپاس هم کردن، خب آقای دکتر نقشی مواردی رو مطرح کردن تو زمینه این که به هر حال حالا بحث مخاطرات طبیعی و بلایا رو یه خورده‌ای با هم تکلیفشون رو روشن کردن و بالا تفکیک کردن، ولی خب غالبا اینا رو با هم میگن به اشتباه. بله به اشتباه، هم آقای دکتر محقق و هم شما اشاره داشتید، هر دو در واقع تکمیل کردید بحث رو. اما با توجه به اینکه خب حضرت علی تو بحث فرهنگی اجتماعی کار میکنید، اونجا رو چقدر بحران آسیب اجتماعی اونجا رو تو چه حدی ارزیابی کردید و اینکه به هر حال جدای از کمک‌های مالی و مادی چقدر اونجا رو در واقع مهیا دیدید برای اینکه کار روانشناسی و روانشناختی باید بشه؟
بله خدمتتون عرض بکنم که سوال بسیار بسیار کلیدی هست. بحث فرهنگ گاهی اوقات در بحث حوادث غیر مترقبه کمک ها و امداد رسانی میشه، گاهی اوقات از نظر پوشاک، گاهی اوقات از نظر مسکن، و تنها چیزی که زیاد بهش توجه نمیشه بحث فرهنگ مناطق آسیب دیده است. ما در بحث سیل دیدیم هنوز هموطنان عزیز ما در سیل کرمانشاه، گاهی اوقات ما میبینیم مدرسه آنچنان و امکانات آنچنان در بحث زلزله که اتفاق افتاد ندارن. و خدمتتون عرض کنم با توجه اینکه جناب آقای مهندس سرپاس خیلی جامع و کامل اشاره کردن به مسائل و مشکلاتی که در بحث سیل اخیری که اتفاق افتاد در لرستان، مخصوصا در بخش پابی که فراموش شده بود، مسئولین الان با توجه وسعت کار خیلی زیاد بود،
بله وسعت سیل خیلی زیاد بود،
زیاد توجه آنچنانه نسبت به بخش پاپی نشده بود که الحمدلله دوستان ما در استانها فعال شدن نسبت به این مسئله. جناب آقای مهندس دستوری فرمودن، کلی مدیران استان نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی و بیشتر کمک‌های مردمی ما در بحث سیل‌زدگان بحث لوازم تحریر برای مناطق سیل‌زده بود. ما رفتیم خدمتتون عرض کنم یک روستایی، دیدیم که یک پدر شهیدی داره میاد. من نمیدونستم واقعا پدر شهیدی است. این پدر شهید اومد، فقط گفت من خواسته دارم از شما و خواسته من اینه که این فرزندان ما اینجا دارن درس میخونن، اینها امکانات آنچنانی در بحث خواندن و نوشتن و خدمتتون عرض کنم در بحث آموزش ندارن. الحمدلله تماسی که با خود مدیریت آموزش پرورش استان داشتیم، الحمدلله رایزنی خوبی شد از طرف امام جمعه محترم، از طرف بخش
شما شد. یه حلقه وصل بله. شدید که بله. این اتفاق بیفته بله. و این امکانات افتاد. اونجا بله. برسه به دست
شما. بله. خیلی خوب بود.
بله. ببینید با توجه به اینکه خود شما خط مقدم این کار بودید، من میخوام برامون بفرمایید که از نظر روانشناختی و روانشناسی چه چیزی رو اونجا بیشتر از همه دیدید که الان بخوایم ما پیرامونش صحبت بکنیم؟ و باز شما میگید یه بخشی رو رفتید که مقفول مونده بوده از چشم مسئولین. من الان دنبال یه سری نکاتی هستم از شماهایی که اونجا بودید، برای ما بفرمایید از نظر آسیب های اجتماعی که بگید آقا جون من مثلا فرض بفرمایید اینقدر آب معدنی نفرستید، الان این مردم نیاز به همدردی بیشتر دارن، این مردم نیاز به این همین که احساس بکنن پشتیبان دارن، احساس بکنن مردم پشتشون هستن، مسئولین پشتشون هستن، خود این احساسه یک اعتماد به نفسی در طرف ایجاد میکنه که خودش رو میتونه دوباره بازسازی بکنه و احیا بکنه.
ببینید خدمت شما عرض بکنم در بحث سیل، یه فرهنگی رو الحمدلله در کشور ما هم رونق گرفته و هم بهش توجه، فرهنگ ایثاره. امروز ما زمانی که فرهنگ ایثار رو میخوایم معنا بکنیم، فرهنگ ایثار رو فقط سوق میدیم به سمت جبهه، به سمت جنگ. درسته اینا فرهنگ ایثار در جبهه و جنگ صورت گرفته، اما بعد از جنگ هم این فرهنگ ایثار رونق گرفته. الحمدلله ما در بحث سیل زدگان این فرهنگ ایثار خیلی بوده، در تمام شما سطوح نگاه بکنید این فرهنگ ایثار بوده. ببینید در بحث جهاد، خدمتتون جهادی به صورت جهادی، جوانان عزیز ما در سراسر کشور، من صحبت میکردم تو یه مدرسه دیدم، مدرسه هفت تپه، خدمتتون عرض بکنم که شهدای هفت تپه بود، شهید مدرسه شهید محلاتی، دیدم 4 تا جوان داره کار میکنه. گفتم از کجا اومدید شما؟ گفت ما از اصفهان اومدیم به صورت خودجوش 10 نفر اومدیم فقط کمک بکنیم به مناطق سیل زده و اون دوستانی که در اونجا درس میخورن. خدمتتون عرض بکنم که تنگ هفت، خدمتتون اصلاح میکنم، روستای تنگ هفت، خدمتتون عرض بکنم که داشتن کار میکردن تا این بحث آموزش اونجا حل بشه. ببینید خدمت شما عرض بکنم و خدمت ملت عزیز ایران، الان امروز نیازهای مبرمی که در بحث فرهنگ خانواده های سیل زده نیاز دارن، ببینید اول دلجویی از خانواده هاست. گاهی اوقات ما میبینیم مسئولی میره، خدمتون عرض کنم به سیل زدگان سرکشی میکنه، اینی که دلجویی بشه از اونا دیگه، اینا همه چیزاشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن، چندین سال زندگی کردن، خدمتون کنم به قول جناب آقای دکتر وسائل رو برای زندگیشون خریدن، همه اونها زیر سیل رفته و چیزی امروز چیزی از دست دادن ندارن، همه چیزی از دست دادن. امروز خواهش من از هموطنان عزیز من اینی که بیشتر کمک رسانی بشه در بحث سیل زدگان و مسئله مهمی که خیلی باید بهش اشاره بکنیم و امروز ما در بحث زلزله کرمانشاه دیدیم، در بحث مناطق سیل زده دیدیم. من خودم مستقیما با دوستانی که هماهنگ کرده بودم قمیشان، منطقه قمیشان رفتیم که خود داخل سطح شهر و حاشیه سد 2 متر آب بود، دیگه راهی نداشتن بریم. یک مقدار وسایل لوازم تحریر گرفتیم برای مدارس بردیم اونجا.
بله.
ببینید الان مسئله که وجود داره، یک حدیثی هست میگن حب الوطن من الایمان، این خیلی مهمه. اگر ما انسان را تعریف بکنیم، میگیم انسان یک موجود سه بعدی است. اولین بعد انسان بعد روح انسانه، دومین بعد انسان بعد جسم انسانه، و سومین بعد انسان در بحث تقسیم بندی انسان بعد اعتقاد و باوره. امروز این فرهنگ تو جامعه ما خیلی به صورت گسترده ترویج پیدا کرده، اونم اعتقاد بر اینه که زمانی که در سراسر کشور ما اتفاق میفته، همه هموطنان ما گسیل میشن به همون مناطق آسیب دیده.
بله.
و الحمدلله این فرهنگ بسیار خوبی است.
البته در تایید فرمایشات شما و نکته‌ای که خواستم عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، این که خود این سیل باعث شد که یه مقدار بازیابی بشه. اون حس مشارکت و
همدلی
و همدردی و همدلی مردم، مخصوصا از شیراز هم در واقع میشه گفت خیلی شروع شد، آقلا شیراز و در واقع به جاهای دیگه. آیه دکتر محقق، بحثی رو که الان مطرحه تو بحث آسیب شناسی بعد از سیل، بحث مشارکت مردمه. چطور میشه فرهنگ مشارکت مردم رو با برنامه ریزی علمی و با یه پشتوانه در واقع میشه گفت که عمیق‌تری پیش برد؟
بله، قبل از اینکه به این موضوع که اشاره فرمودید بپردازم، شاید بد نباشه یک مقداری از نظر چارچوب کلی کار روشن باشه که واقعا ما در چه فضایی داریم کار میکنیم، چون اگر این تصویر کلی نباشه و اون چشماندازم روشن نباشه، کارهای ما تکراری میشه، مثل کارهای قبلا هم سال قبلا میکردیم، دوباره هر بار با تکرار بشه. ما با 2 تا عامل اصلی در حوادث و مخاطراتی مثل سیل این سالها مواجهیم. قبلا بودیم، متعلان یه تغییری در مدل خطر حوادث در ایران داره اتفاق میفته که خوبه همه مطلع باشن و بهش توجه بکنن. مدل اول در رابطه با بحث‌های نوع مخاطرات طبیعی است که در ایران داره اتفاق می‌افته. در گذشته به صورت سنتی زلزله همیشه به عنوان یک مخاطره اصلی مورد توجه همه بوده.